de avant. Madame Pouf, je saurais. On ne saurait savourir. On s'affaire ma voix de. Comme un chimique. Comme un manancé. Présentier. هی گایه بی امروز می آید اولین بار اصلا نمی گفتی اسمم رو نخونی جلسه قبل گایه بودی مگه نه نباید گایه بشی دیر آمدی گایه بی دیگه مگه نه الله رحمان رحم آقای نریمانی گل داده بودم بگم اگر کسی ارسطو رو بخواد بخونه خوبه چجوری بخونه از کدوم آثار شروع کنه بخوندن آثار خود ارسطو بنابراین یک روال طبیعی که در بعضی کتاب های مثلا آکریل دوست داره بگه مثلا اینه از منطقیات شروع کنن بخوانن آثار ارسطو رو نه این خوب نیست کسی از منطق شروع کنه بخوانه منظور از منطق یعنی این تحلیلات اولی و مثل اول مقولات رو باید بخوانید مقولات بعد از اینکه مقولات رو خواندید باید از مابعد طبیعه زتا اتا و ستا رو بخوانید اگر بتونید بعد برگردید از مابعد طبیعه از اول بخوانید تا زتا توجه شده چجوری؟ بله بله اونجا را بخوانید بعد برگرد اینجوری آه بله برگردید ما بعد طبیعه را از اول بخوانید وقتی ما بعد طبیعه را از اول میخوانید یعنی الفای کبیر را میخوانید باید کن و فساد را بخوانید بعد از الفای کبیر کن و فساد من اینجوری میفهمم برای شما برای انشالله در دوره های بعد یه جوره دیگه میگم ولی برای شما اگر بخواد باید میدونم کسی آثار ارسطو رو بخونه میخوانی یه کار زندگی دارم که بیاد دل کردی هم از چیز به مختص بیدی بفرم آقا شلوغ نکن بذار شلوغ نکن بعد کنو بعد از آلفای بزرگ کنو فساد را میخوانی حدث هم اینه که شما در آلفای بزرگ مبحث علیت و تاریخ علیت را از دیدگاه ارسطو میخوانید بعدش باید آلفا را کن و پوزیتیوش رو هم ببینید چجوری بعد بروید جلو میشه بتا بتا را نباید بخوانید به این ساده باید بذارید بمونه بتا یعنی کتاب دوم ما بعد از طبیعه رد بشوید بتا بعد گاما نخوانید و دلتا رو بخوانید برابر دلتا کتاب پنجم ما بعد از طبیعه رو بخوانید اون وقت برگردید وقتی که میخواد دوباره بخوانید بعد بتا رو بخوانید با اپسیلون کتاب دوم و ششم که چی بشه این دوتا رو با هم بخوانید که بدانید ما بعد از طبیعه چیست و چه جور دانشی اینو با هم خوانید نباید بینشون فاصله بیفته بعد که این را خواندید بعد بروید به اصطلاح فیزیک را بخوانید طبیعیات را بعد طبیعیات را خواندید نفس را بخوانید از اول نفس را بخوانید تا آخر بعد نفس اگر خواستید بخوانید لامدا را باید به اضافه درباره آسمان اینه اگر کسی بخواد منطق ارسطو رو بخونه هر وقت دلش خواست بخونه تحلیلات اولا و درباره عبارت این دوتاست کتاب منطقی ارسطو این دوتاست تحلیلات اول و درباره عبارت یک بخشی از مطالعه شماست بعد تحلیلات ثانویست که راجع به علمه تو به این ترتیب آقای نریمانی اینجوری باید سعی کنید بخوانید با کتاب قمار رو باید با تحلیلات ثانوی بخوانید یعنی بعد از خوندن تحلیلات ثانوی یا وقتی که در تحلیلات ثانوی به بحث اصل عدم تناقض رسیدید، اون وقت گاما رو بخوانید. گاما کتاب دشواریه. بخوانید؟ بله؟ انشاءالله. فاتی خوندید دیگه یه ذره. یه مقدار آلیه ها سافله ها خوندید، یعنی از زیر و بر خوندید اینجوری. ببین به این ترتیب خوبیه اینی که میگم. وقتی اینجوری بخوانید زحمت نمی کشید علکی. توجهی هی ارجاع ندانید قضیه از چه قراره. اینجوری که میخوانید یه جورهای طبیعی تره. میگم خوب پیش میروید. این توها ببین آخه میخواند متافیزیک را یه جوراییه زتا اتا ستا. من برای بچه های دکتری اتا را الان تفسیر میکنم. برای اینکه این رو تفسیر کنم من خب چند تا تفسیر خوندم راجع به متافیزیک از قدیم. همین امروز صبحم باز میخوندم اتا رو. باز اتا رو میخوندم و بعضی مثلا فرض کنید بونیتس تفسیرش رو نگاه میکرد. میبینم یک کار عمریه، متوجهی؟ یعنی همیشه آدم باید نگاه کنه. کار بچه نیست ارسطو، کار این فیلسوفان نیست که بعدن این هم کام اسم بیارن که مطرح شدن در عالم اسلام یا در غرب و اینا. اصلا من دیشب در یک جایی راجع به ارسطو بحث میکردیم با یکی در یک جای خصوص، گفتم اگر در فلسفه ارسطو و ابن سینا نباشد فلسفه مفت هم مالیه، مفت هم. برای من این طوریه. خدا شاید اگر بخوام منو تنبیه کنم میگم فلسفه باید بخوانی، الا اینکه دو نفر را حق نداری آثارش رو دست بزنی، یکی ارسطو افلاطون هم که هست دیگه، یکی ابن سینا، بقیه دیگه باید بخوانی، مثلا اسفار را جدی بخوانی. این بیشترین تنبیه ممکن در حق منه. خدای عالم شاید راست میگه که من صبح بیدار بشم فقط اسوار بخوانم، نوزیک بخوانم، پاتنام بخوانم، کی بخوانم از این آدم های اینجوری، اما ارسطو نخوانم. اینه اینه خیلی بده. حاضرم نمیخوام چون دانشگاه اینجا یک چیز بدی به دهانم بیاد. یک چیز بدی وجود دارد در جهان، شغلهای بدی، مثلا تخلیه چاه وجود دارد دیگه. یک آدمی هست، یک مردی مثل من، کارش تخلیه یه چاهه، مگه نه؟ آدم دیگه اونا. من حاضرم تخلیه یه چاه بکنم با یکی از شاگرده با افتخاری. خب ولی فلسفه بدون ارسطو و ابن سینا نخوانم. هیچ این تو احساس، شما میدونید من احساس ندارم نسبت به آدم ها. بگید که این من عقل سرد را من مفهومش رو کشف کردم. عقل سرد یعنی اونی که زیرش موتور روشن نیست، متوجهی؟ ملاکم هم ارسطوه در عقلانیت سرد. شما مجموعه آثار ارسطو را بخوانید ندانید ارسطو شاگرد افلاطونه، متوجهی؟ از مجموعه آثار این آدم نمیشه فهمید این شاگرد افلاطونه. یک ذره احساس، یک حرف احساس آمیز در مجموعه آثار این نیست. بگه استاد ما سلام الله تعالی علیه افلاطون میفرمود، چنین چیزی نیست. خیلی عجیبه مگه نه؟ غیر ممکنه از آثار کسی نفهمید که این شاگرد کیه. فقط در اصل اینطوریه. ویرسین اسم آدم نمی آورد. اسم بعد بگه این استاد ما بود روزی در کلاس فرمود که چی بزن. عقل سر فلسفه با عقل سرد پیش می رود، نه آدم گرم بشه بعد با اون گرمی پیش می رود. گرمی مثلا یه جای دیگره. من گرم بشم برای افتخار. بله بنابراین سخته. می خوام بگم که خوبه ولی واقعا هر چیز قشنگ دشواره. آدم قشنگ دشواره، کتاب قشنگ دشواره، مگه نه؟ یک مثلا داستایفسکی دشوار برای اینکه قشنگ. مجموعه آثار ارسطو یک غنیمتی برای بشریت و مدنیت انسانه. من همیشه خدا را شکر میکنم این بابی مانده وجود داره. اگر میشد مثلا ببین من به شما گفتم دموکریتوس مطمئنم به اندازه ارسطو چیز نوشته، انم که نوشته، ولی باقی نمانده. مجموعه اون که باقی مانده در یک دفتر 20 برگی هم جا میگیره، پاره هایی که از دموکریتوس باقی مانده. این یک چیز را شگفتم دیده. مثل کسی نیست که امروز قشنگ فردا بده. قشنگ آدم ها معمولا اینجوریه، یا از دور قشنگن از نزدیک بیفایده است، یا امروز خوبم فردا نه. ارسطو هر روز از نو قشنگه، برای اونی که باز گفتگو میکنه هر روز از نو، هر روز عقلش تر. خب در چیز در لیدن هلند 109 تا کتاب متخصصین راجع به ارسطو نوشته. نگاه کنید، عادت کردی دیر بیایی مگه نه؟ متخصصان بزرگ، واقعا واقعا کتاب هایی که هر کدوم از اونها به اصطلاح یک عقل زیادی میخواد آدم بخونه بزنه. فلسفه همینه. من که میگم میترسم شما نخوانید، بدن که دشواره. میخوانید میگید چی میشه آخه بالاخره بخوانیم بفهمیم میشیم، مثلا میگم بفهمیم میشیم گاتری. گاتری چی شد؟ نخوانید بشید چل بود خواهد چی میشه مثلا؟ بروید بشید نمانده مجلس روبه یا بده بود که نمیره به این کارها دست بزنه. عجل از شان فیلسوف از این که بره در کارهای بین اونها نخبه های سطح پایین هست. آمین نخبه هم متوجهی چی میگن؟ چه من میکرده فیلسوف را از این که بروخ اون نیست، نظرشون نیست، نظرشون این که من باید بره بخانید فایدون رو بخانید جمهوری رو دقیق. ما را توصیه میکنم یا فلسفه نخانید، یا اگر میخانید از سرچشمه های این افتخاری حیفه به این جوان به این قشنگی بره. نیر نیر در نقشه نمیاد، میدونید چرا؟ کوچیکه، 7000 نفر جمعیت داره. اگر بره در اونجا فرماندار بشه، بعد 3 سال در هر شهری یک پاساژ، یک خونه، متوجهی، همه چیز خواهد داشت. ولی مثل من هی فلسفه به خانه، بیرون رفت از دانشگاه باید منتظر تاکسی بشه. ما را ناامید نمی کنن. دم دانشگاهی این طوری بوده. بنابراین یا دانشگاهی خوب باشید یا اینکه فرماندار نیر. میگه نه؟ بله. زن هم خواهید گرفت شما، زن هم از شما یخچال خواهد خواست. بعد ماور بعد اجاق چیزی زندگی دیگه، یعنی پرده مثلا، بعد فرش دیگه دیگه یک چیزی نخواهد فهمید که تو کی هستی. نگو نه این زن، این زن خیلی روشنه، من گفتم الف اون. بعدن وقتی تو درست جدی در حال خودت هستی خواهد بود درنج تمام میشه. کار کنی با زندگی بکنه دیگه. اونم مقصر نیست که، اونم میگه من ازدواج کردم، به من چه تو فیلسوفی خواستی نشی. به ما انهو فیلسوف که ازدواج نکردی، مگه نه؟ تو به ما انهو چی؟ مرد ازدواج کردی، بنابراین باید مردی تو داشته باشی، یعنی برنج بخری، پیاز بخری، خونه بخری، ماشین بخری. نمیتونی بگی من زن میگیرم ولی فیلسوفم. یه ذره پارادوکسی کاله. اما من حاضرم اگر در فلسفه ارسطو راه را تمیز کنم تا این برن در نفرن در بیان توضیح عقل یکی از کارکرده های نفس از دیدگاه ارسطو کم و بیش توضیح دادن. من اینو تا کنم نمیم میگم ما میخواییم عقل رو توضیح بدهیم. ببینیم عقل چگونه کار میکند در انسان. و چون این مطلب دشواره، در ارسطو مبهمه، هم مقدارش کمه هم مبهمه. تمام مطالبی که در نفس فصل پنجم کتاب سوم درباره نفس راجع به عقل، 16 سطر متن یونانیش، و این 16 سطر معلوم فسرده است و مبهم هم هست یه مقدار، ترجمهش یه ذره دشواره، بنابراین یه جورهای دیگه تفسیر شد. همین تفسیرهای یه جور دیگه باعث شده در فلسفه اسلامی چیزی پدید بیاد به نام عقل فعال. ریشه پیدایش عقل فعال در فلسفه اسلامی دو چیز. یکی تفسیر نادرست همین 16 سطر به دست اسکندر افرودیسی. یکی اینه. یکی هم یک قاعده ارسطویی است در باب تبیین پیدایش های طبیعی و صنعتی. اصلا تبیین پیدایش، پس دو چیز از که یک دو تا چیز ریشه این به اصطلاح بدفهمی موسوم به عقل فعاله. یکی تفسیر بعد اسکندر افرودیسی از اون فصلی که ارسطو راجع به عقل اونجا نوشته، یعنی فصل پنجم کتاب سوم درباره نفس. این یکی سببشه، عرض خواهم کرد. یکی هم یک قاعده ارسطویی است که ارسطو در باب تبیین پیدایش، خواه طبیعی خواه صنعتی، اونو قائل خودش. اول دومی رو عرض میکنم برای اینکه یک ریشه بدفهمی رو بشناسیم و کنار بگذاریم، بعد میایم خود فقره را تفسیر میکنیم، مقایسه میکنیم با تفسیر اسکندر افرودیسی. خودتون داوری میکنید که این اگر هر دو ریشه را تونستیم کنار بزنیم، اون وقت چی میشه؟ عقل فعال رو باید از فلسفه بذاریم کنار، تعارف نداریم، باید بذاریم کنار. اول دومی یعنی چی؟ دومی یعنی آن قاعده‌ای که ارسطو در حوزه پیدایش کاما خواه صنعتی خواه طبیعی کاما قائل است. اون قاعده چیه؟ میدانید اون قاعده اینه: برای پدید آمدن هر چیز بالفعل، یک چیز بالفعل از آن نوع باید از قبل وجود داشته باشد. یعنی تقدم فعلیت و صورت، قاعده تقدم فعلیت و صورت در پیدایش. متوجه چی میگم؟ مثلا برای اینکه انسانی پدید بیاد، از نظر ارسطو باید از قبل انسانی وجود داشته باشد. اینا رو گفتن دیگه به شما، مگه نه؟ گفتم، قاعده نکردم، مگه نه؟ گفتم، ولی این رو نگفتم، این یک قاعده است در ارسطو. برای اینکه مرغی پدید بیاد، اول باید چی باشه؟ نه اینکه تخم مرغ باید باشه، اول باید چی باشه؟ مرغی باشه، تخم بذاره، از اون دوباره یک مرغ. فعلیت مقدمه. یک دختر میخواد به دنیا بیاد، باید یه دونه دختر از اول یک انسان وجود داشته باشد، یه پسر میخواد. یه میز میخواد، این حوزه طبیعت، اون مثال ها، حالا حوزه صنعت، یک میز میخواد به وجود بیاد، اول باید چی باشه؟ صورت این میز باشه. میگیم صورتش در کجاست؟ ذهن سازنده. آفرین، در ذهن سازنده. بنابراین این فکر میکنه اینجا هیئته، برداشتش از کلاس اینه، هیئته. آدم میاد یه ذره میشینه، خسته شد بلند میشه میره.
بیت دیدی؟ بله یک چنین برداشتی بود در ذهن ما، یعنی چند نفر یه جا جمع شدن این میشه یه جور هیئت. آره یه نفرم مخصوصا حرف زد، یعنی اونم دیگه میشه چی؟ بعد آدم میاد میره، میاد میره حسد. باید صورت مقدمه، یه جای باید باشد. اینو میگیم قاعده تقدم فعلیت بر قوه، فعلیت باشد قبل از قوه. حالا این قاعده را شما اطلاق کنید در عقل انسان. میگیم عقل من اول چیه؟ هیچ چیز ندارد، بالقوه است برای ارسطو. بعد صورت‌های بالفعل در این پدید میاد و عقل من میشه بالفعل. سؤال، این صورت‌ها از کجا میاد؟ بله؟ باید از یک موجودی بیاد که این صورت‌ها در او بالفعل وجود دارد. مثل نجار دیگه، مثل نجار که صورت نیز در اوست، مثل انسان که صورت انسانیت در اوست و مقدمه بر پیدایش جدید انسان. متوجه شدید چی گفتم؟ بله. عقل من اول بالقوه است، بعد صور بالفعل در او پدید میاد و عقل من میشه بالفعل. خب از کجا کی میتونه این رو در عقل من پدید بیاوره؟ اونی که خودش این صور را بالفعل داره. عقل من مثل چوبه اول، نجار باید بیاد این چوب رو میز کنه و صورت میزی باید خود در خود نجار باشد. خب چوب بالقوه میزه، نجار اون رو بالفعل میز میکنه. عقل منم بالقوه علمه، علم ندارد که بعد میشه بالفعل علم. اینو بگیم یکی باید این کار رو بکنه که خودش بالفعل چیه؟ علمه، علم دارد بالفعل. متوجه چی میگه؟ اطلاق این قاعده بر عقل است که موجب پیدایش موجودی میشه که عقل بالفعله. توجهی صور بالفعل را داراست. اسمش رو میزدن عقل بالفعل. خوبه یا بده؟ فکر نمی کنی. اگر فکر کنی من میگم من دیدم روح افتخاری آمد کتاب را از قفسه من برداشت گذاشت در روی یخچال. تو چی میگی اگر من اینو بگم؟ نه دلیل، حالا اونو نه، دلیلش رو بگم. من میگم من اینو دیدم، تو چی میگی اگر عقل داشته باشی؟ همینو میگی دوباره؟ نباید همینو بگی. بگی مگر روح راه میرود؟ مگر روح قابل دیدنه؟ مگر روح میتونه این کتاب رو بردار؟ روح بدون بدن ها، اونایی که احضار ارواح میکنن گن دیدین روح این ابن سینا آمد، یه حرف میگه واقعا تعبواره. من مشکلاتی اگر یه نفر میگو اگر مشکلاتی داشتن احضار میکنم روح ابن سینا، مشکلات مثلا در چی؟ نه آقا، در ساختن ترانزیستور مثلا. خدا شاهد یه چنین آدمی بود، یک آدم فنی میگو اگر مشکلاتی داشتن احضار میکنن ابن سینا را از روح او مدد میگیرن. گفتن تو زن نداری، عقل تخریب شده رفته رفته، تنها که ماند مرد عقلش زوال پیدا میکنه. اش فنی اسم میذارم بعدن روت میگن آلزایمر گرفت. اینجوری پیش بروی مبتلا میشی به اون حالت، عقلت زوال پیدا میکنه. روح حرکت نمی کند، فقط روح. اگر کسی گفت من دیدم روح شوخی میکنه، این دوچار توهمه. توهم یعنی سرایت دادن، معنای فنی توهم در فلسفه اینه، سرایت دادن حکم محسوس به معقول. آفرین، متوجهی؟ تا تو اگر فلسفه بدانی باید بگی تو دوچار دو توهم شد. روح حرکت نمی کند، روح شوخی نمی کند. حالا اونهایی که قاعده ارسطویی را در تبیین پیدایش های صنعتی و طبیعی در این عالم نسبت می دهند به عقل و بالفعل شدن عقل، به نظر شما دوچار توهم شدن یا نه؟ شده؟ چرا؟ قاعده محسوسات را نسبت دادن به مجردات و معقولات. میگیم پس من اگر بگم خدا علت جهان است، منم دوچار توهم شدم، برای اینکه علیت مربوط به آتش، باد، آب و غیره، یعنی این محسوسات، اونجام دوچار چیز شدم، دوچار توهمم وقتی بگم خدا علت جهانه، هستن یا نه؟ چرا؟ چی؟ نه خدا را حالا بگم، من اگر بگم یکی از عقول علت این کاره، دوچار توهم شدن یا نه؟ شده؟ چرا؟ حالا میتونم بدم خدا وجود دارد؟ واسه نمیتونم بگم وجود دارد، پس راجع به خدا چی بگه؟ واسه واسه یارنده واسه راجع به خدا چی بگه؟ دین رو بگه، دین رو بگه، چی بگه من راجع به خدا؟ نمیتونم من بگم وجود دارد، مگه نه؟ تو خودت گفت. خب پس چی بگه؟ آبای چی بگه؟ بله؟ برای اینکه تو میگی در این صورت دوچار چیه؟ اشتباه میکن. همیشه دوچار توهم نیست آدم وقتی از محسوس بره به معقول. چطور میشه وقتی یک بار از محسوس، حکم محسوس را سرایت بدیم به معقول، میگیم این چیه؟ توهم. ولی یک بار نمیگیم توهم. این چرا اینطوریه؟ کی میدونه؟ به نظر تو کی میدونه؟ ملا صدرا میدونه؟ ها؟ پس کی میدونه؟ من ملا صدرا بزرگتر از اون فیلسوف وجود داره. کی میدونه؟ اشراق فلسفه اسلامی میدونن. میدونن. ارسطو عاشق فلسفه اینو نگه، ارسطو عاشق فلسفه اسلامی، ای برادر فلسفه اسلامی 1000 سال بعد از ارسطو شروع شده، 1200. چرا یه جا میشه تعمیم داد یه جا نمیشه؟ مگر هر دم بیلیه یا به قول دینانی گتریه؟ گتری یعنی همینجوری. آره چرا؟ علت فارابی در قاعده الواحد و در این عقل فعال و مانند آن همینه، ندانسته کدوم حکم محسوس را باید نسبت بدیم کدوم را نسبت ندیم. ما چجوری میتونیم این را بفهمیم؟ الان این دیدید این جلو رفت، گفت راجع به خدا نمیشه گفت وجود دارد، اصلا مگه نه؟ نباید باید حرف نزنیم دیگه راجع به، اصلا نباید حرف بزنیم. چی باید بگیم در این باره؟ قاعده سرایت حکم محسوس به معقول چیه؟ چرا گاهی اسم این کار توهمه ولی گاهی توهم نیست، مجازه؟ میدونی یارم؟ بگو. خب چرا میتونه بگه؟ چرا؟ نه منم میگم چرا بعضی چیزها را میتونیم سرایت بدیم بعضی چیزها را نمیتونیم.
از این فهمندام
میگم چرا؟
باید اون تو ذهن خودم هم اون چیزیو از محسوسیو باید از اون قواعد عقلمو تبعیت
کنیم. یک بارم بگو، یک بارم بگو.
آره اون اگه محسوس معقولیت
کنیم، اگه محسوس معقول باشه، میشه گفت خداوند بلند قده؟ بله؟
نه.
چرا؟ میخوام یاد بگیرید. ببینید این من به لطف خدا پیدا کردم. دور میشم یک بار. من یک بار دل کانت هم همین بوده دیگه. میگفته چجوری ساجد اون حرف موجودات. دل باید یا بپذیری. متوجهی؟ میشه شده مثل این عقلش، یعنی اندازه عقل اینه دیگه. حاصل سخن. عقلش اندازه عقل امامیه. ایمانوئل کانت. من میگفتم راست میگه کانت، ما چطور میتونیم بگیم خدا علت جهانه و حالا اینکه با مفهوم علیت در حوزه محسوس آشنا شد. عمرش رو گذرونده در فلسفه، عمرش رو زدم پیدا کرده گاه کرد عاقلن در صفی. بعد بری چک کردی در خدا، بعد بری یک استاد عرفان برای خودت پیدا کنی. تو من استاد عرفان نه، تو من اون استاد کن. مگه نه؟ بله. دید نه خیر ویلکن نیستم من. بعد بحث ادامه، سه روز منو در خانهش نگه داشت، همونی که اول نمیذاشت. توجه نمیشه اطرا آغاز کرده. طور میشه گاهی میگیم نمیتونیم بگیم خدا قد دارد، اما میتونیم بگیم خدا علت هست. طور میشه بعضی از احکام امور مادی، این در ذهنتون باشه برای همیشه، بعضی از احکام امور مادی احکام امور مادی است به ما انه امور مادیان. بعضی از احکام امور، مثلا من میگم هر انسانی قد دارد، این احکام انسان است از اون حیث که انسان مادیه، مگه نه؟ بله. ولی بعضی از احکام امور مادی احکام امور مادی است من حیث و هو موجودان، موجودان نه من حیث و هو مادیون. هر کدوم از احکام امور مادی من حیث و هو موجودان بود، میشه به کل مراتب وجود سرایت داد. هر کدوم من حیث و هو مادی بود، اون باید بمونه در حوزه مادیات. اگه سرایت بدی میشه توهم. فهمیدی یارن؟ بله. ببینید بیان فلسفی چقدر قشنگه. این جواب اون پرسش بزرگه، این جواب یگانه جواب اون پرسش بزرگ. ندیدیم کسی این رو بلد باشه که جواب. هم اگر من بود تا زهر بهش تفهیم میکردم که ما بعد از طبیعه ممکنه. بله زهر میگفتم چپا خودو بکش صبح. خب اون صبح چپا میکشید یه دونه، میدونی؟ یه دونه. بله چی؟ بله بله. اون پیرزن می آورد توتونش رو، اون چفاقش رو می کشید. بعد می گفتن اول چفاقت رو بکش، من تفهیم کنم تو را ما بعد. این مدار استدلال اون کتاب ماست، مدار استدلال اون کتاب ما اینه. بنابراین تقدم فعلیت در پیدایش از احکام امور مادی به ما انه مادیه، نه از احکام امور مادی به ما انه موجود. سرایت دادن این به امور غیر مادی توهمه. متوجهی؟ نمیشه سرایت داد. شاید در امور مجرد یه جور دیگه باشه. متوجهی؟ و عرفت معتقده یه جور دیگره. این یک منشأ بدفهمی در تفسیر نفس ارسطو. این یک مطلب. یکیش هم اینه که این، حالا نمیدونم چی فهمیدید از این بس، ولی این بسیار رهاورد بزرگی بوده برای من در دوره گذشته، در تحصیلات، درس خوندن، کتاب خوندن و زحمت‌هایی که کشیده شد. یکی دیگرم اینه که اسکندر، این را اول آدمی که تفسیر کرد این چیزها رو، یکیش اسکندری. اسکندر همیشه از روی یک موتور گرم تفسیر میکرد. زیر اسکندر یک هیراموس این لغت روسیه پیراموس. بله؟ بله روسیه. روسیه روشن بود و گرم بود همیشه، بنابراین همه چیز رو گرم تفسیر میکرد. ارسطو یک چیزی گفته در این 16 صد، این تفسیر کرد به یک چیز دیگر، بنابراین کار رو خراب کرد. فیلسوفان مسلمان هم اولش فارابی راه رو مثل اسکندر زد با یه تفاوتی، بقیه متاسفانه شیخ هم دوچار شد به همین و درک نکرد نقطه مطلب را. شیخی از ایرادها بزرگ بر ابن سینا که من واقعا سرفش رو هم دوست دارم همینه، و متاسفم که ابن سینا اینو درک نکرده که بعد اینجور درک میکرد که الان ما هم روایت کنم براشون. ارسطو میگه در اون فصل، میگه همانطور که در حوزه طبیعت یک ماده داریم یک صورت، و ماده همه چیز می شود و صورت همه چیز می سازد. خب در نفس، در نفس نیست، این زیر در نفس خط بکشید، در نفس نیست، باید دو تا عنصر تشخیص بدهید، یکی عقل پذیرنده که از راه شدن همه چیز می شود، یکی عقل سازنده که همه چیز می سازد. خب این یک فقط اینجا تا اینجا اینو اول باید اینو معناش رو روشن کنیم. یکی از چیزهایی که در دنیا منو خوشحال کرد یک بار عمیق اینه، من وقتی این رو اون کتاب رو نوشتم نظریه صورت رو و در عقل فعال، بحث عقل فعال، این 16 سطر رو با تقسیم کردم، نگاه کنید چند سطرش رو نوشتم بعد تفسیر کردم، چند سطرش رو نوشتم بعد یه تقسیمی که به نظرم عاقلانه بود انجام دادم. این را دو جور تفسیر کردن، این 16 سطر را، یکی اسکندر و پیروان اسکندر، یکی سامستیوس و پیروان سامستیوس. متوجهی؟ اسکندر غلط تفسیر کرده به نظر ما، سامستیوس درست تفسیر کرد. من تفسیر اسکندر را دیده بودم، تفسیر سامستیوس را ندیده بودم. واقعا لازم نیست استدلال کنم، چون تاریخی که من اون رو نوشتم روشنه، تاریخی که تفسیر سامستیوس در آمریکا چاپ شده اونم روشنه، سالها بعد از کتاب من چاپ شده. وقتی چاپ شد در آمریکا تفسیر سامستیوس و من نگاه کردن دم این 16 سطر را سامستیوس درست از همون جاهایی بریده که من بریدم، من به داشتن شریکی این گنده در تفسیر این واقعا مباخات کرد، واقعا مباخات کرد، خیلی خوش باشه. پس این من درست فهمیدم این مطلب، این مفسر بزرگ میدونسته کجا باید بیسته و تفسیر کنه. خب اینجا باید بیستین کلاس، اینجا باید بیستین. اینجا میگیم آقا چی گفتی تو، ما چی فهمیدی؟ میگه من چیزی نگفتم، من یه مطلب قاعده کلی گفتم. گفتم در حوزه طبیعت ما دو تا عنصر داشتیم، یکی ماده یکی صورت. ماده میشود یعنی بالقوه است، بالفعل میشود، و صورت این را میسازد. یادتونه گفتم علت فاعلی اصلی به نظر ارسطو صورته؟ بله؟ یادتونه یا نه؟ آقا یادتونه یا نه؟ خب این همین رو داره میگه، میگه یک ماده داریم یک صورت، ماده میشود صورت میسازد. خب یعنی وجود مثلا صورت در این چوب، چوب را میشود میز، چین را میز میسازد این چوب را، حضور صورت در این چوب. متوجه اینو بلدید؟ خب میگه چطور در طبیعت یه ماده داریم یه صورت، ماده میشود صورت میسازد، در نفسم باید دو تا جنب تشخیص دهید، در نفس. باتری میگه در حوزه نفس. میگه حوزه را از کجا میآورد؟ بله الان با شما نمیتونم قشنگ بحث کنم، منتها چون اون بد تفسیر میکنه، نگاه کنید به کتاب من در تفسیر عقل فعال که با نقدی که به گاتری نوشتم، میگه در حوزه نفس. میگیم تو از کجا آوردی این حوزه را؟ حوزه که بگه آخه وقتی بگیم در نفس یعنی در خود نفس، وقتی بگیم در حوزه نفس یعنی در حوزه امور نفس یعنی معقول. این خیلی فرق میکنه و جا باز میکنه برای تفسیر غلط. متن یونانی در حوزه نفس نیست، در نفس. متوجهی؟ همه اونهایی که یونانی خود قاطری هم بلده، اونتا میگه خود قاطری هم میبینه نیست، میگه به قرینه همونطور که در حوزه طبیعت متوجه، حوزه را مقدر بگیریم در نفس. متوجه چی میگه؟ میگم نه، برای چی برای مقدر بگی؟ در تقدیر بگی. متوجه چی میگه؟ اشتباه. میخواد تفسیر اسکندر رو درست کنه. ما باید بگیم در نفس، همون رو که بخوانیم همون رو معنا کنیم. در نفس هم باید دو تا جنبه تشخیص بدهیم. عقلی که از راه سیرورت همه چیز میشود، یعنی عقل مادی، یعنی عقل مادی، مادی نه به معنی جسم، یعنی عقل پذیرنده، اونی که بلگوبه، و عقلی که همه چیز را میسوند. یعنی اون روز اسماشون رو نوشتن دیگه برایش، اونها اون دوتا. میگیم خب بر پدرت رحمت اینو فهمیدیم، پس در من دوتا عقل وجود داره، در من، در نفس من، یکی همه چیز میشود، یکی همه چیز میسازد. چجوری میسازد؟ در ساختن. مگه تو نگفته بودی در طبیعت و صنعت آنچه می سازد باید خودش بالفعل باشد؟ مگه نه همون قاعده که الان نقد کردی؟ آیا اینجا اینطوری ارسطو برای دفع دخل مقدر میاد اینو توضیح میده که یکی مبادا این را اونجور بفهمه که ما قبلا در ساختن گفته بودیم؟ میگه این عقل سازنده ما یک هکسیست. این لغت رو شما یاد میگیرید، هکسیست یعنی چی؟ هکسیس را ما اگر بخوایم ترجمه، من تا ملکه ترجمه میکنم. ملکه میدونید یعنی چه؟ جا افتاده. درسته، یک حالت جا افتادهی که مثبته، افتخاری. اگر در تو دزدی جا بیفته، یا در من، متوجه، خیلی راحت دزدی کنید. اینا نمیگن دزدی در من و افتخاری چی شده؟ نمیگن ملک. چرا؟ چون منفیه در عرف، متوجهی؟ اما اگر به درماندگان تو کمک کنی خیلی راحت و جا بیفته این در خلق تو، میگن این ملکه شده در این که به درمانده کمک کنه. حالت پوزیتیو را بهش میگم ملکه. ارسطو منظورش از هکسیس ملکه است، یعنی یک حالت مثبت، یک توانایی، اولا میگه این مثل هکسیسه، میگه مرک این ما رو کمک میکنه، خیلی نشون میده این یک حالت برای نفس، عقل سازنده یک توانایی است برای نفس، خودش شی نیست. ملکه شی نیست که، هویت نیست که، ملکه یک وصفه، یک حالت. و حالا که اون عقل فعالی که شما میگید خودش یک موجود عقلانی دارا هویت و ماهیت، این که ارسطو از عقل سازنده با اسم هکسیس حرف میزنه نصف بیشتر مطلب رو تفسیر میکنه خودش. اصلا میگن این قضیه مبهمه، این 16 صد، والله من افهام ندیدم، خدا شاهده، خدای عالم شاهده، من یه زمان من ترکی خوندم، قسم میخورم خدا شاهده وقتی که عقلم آمد سر جاست و تونستم آثار ارسطو رو بخوانم، وقتی اینو آمدم خیلی تمرین کردم آقای یارم که در ذهنم چیزی نباشه. خب یه روز شروع کردم این را بخوانم بدون همین پیشور بدونه، دیدم بابا مثل ترکیه، یعنی هیچ چیز مبهم توش نیست. همین که میگه هکسیس، بفهم نکتش رو، نشون میده این حالته نه شیعه. هکسیس مثل من میگم که افتخاری دو تا خوبی دارد. یکی این که یک پدری دارد خیلی خوبه، خوب دقت کنید به این مثال. یکی هم این که قدری دارد خیلی خوبه. چه میفهمید از این؟ پدری دارد با قدری دارد فرقش چیه؟ یکی نگو مادی، بگو یکی هویته، پدر هویته، ماهیته، شیعه، ولی قد شی نیست، قد وصف حالت. حالا میگیم این عقل نوس پویتیکوس، عقل سازنده، این نوین هکسیس، یک حالت عقله. میگیم یعنی چی؟ میگیم آدم عاقل این را میفهمه که این نوس پویتیکوس شی نیست، حالت وصفه. خب این یک مطلب، این یک مطلب. میگه هکسیسیس برای نفس، میگیم خب بر پدرت رحمت که گفتی هکسیسه، خب چون گفتی هکسیسه نصف مشکل حل شد، فهمیدین این شیعی. آقا موال کیه؟ اینجا نیست، نه اینجاست، مال کیه؟ قد کن بارکالله، قد عیب ندارد، قد میشه، ما بازد باید باشید، سرزنش نمی کنم تو رو، من دوست دارم، آره واقعا دوست دارم تو رو، حالا به زبانم آمد بذار تأکید کنم، واقعا خوشم میاد در کلاسونم باشی، سرزنش بنابراین تو رو نمی کنم، همه را به خودم هم میگه، من اصلا برای اینکه این کار پیش نیاد اصلا تلفن ندارم، خوشم نمیاد از موبایل، خدا شد یا مگر من حمالم؟ بله من در جیبم یه دونه خودنویس میذارم و اینم مباهات میکنم، بعدم مثلا چند تا مثلا یه بسته چند آره سی؟ اینم که غلطه، من خودم میگم هیچ راضی نیستم شاگردان من اینجوری باشن، سیگار بکشن، واقعا یک چیز بسیار بد. چی میخوام یعنی میگم عمل نمی کنم به اون میخندی؟ نه واقعا بده، من خدا شاهده راضی نیستم یارندی که شاگرد منه سیگار بکشه، راضی نیستم واقعا، ولی بعضی از اونهایی که درس میخونن بی تربیت هم دیگه، مثلا میر شرفالدین سیگار میکشه، اونها شاگردهای بسیار خوب منن، طباطبای شاهده، اینم که گمراه دیگه. گرز این که آقا تو گفتی هکسیسه، ما از تو متشکریم، گرز تو میگیم چرا، اون میگه چرا متشکر، میگیم نمیگفتی هکسیسه، فکر میکردیم عقل سازنده خودش یک شیعه، متوجه یک امر مجرد عقلانی، یک شیع عقلانیه، تازه گفتی هکسیسه اسکندر اینجور فهمیده، مگه نه؟ نمی گفتی هکسیسه، اسکندر اینطور فهمید، سامسیوس ولی اینجور نفهمیده، نمیگفتی اکسیسه هر دوتا اینجور میفهمیدن. متوجه چی میگه؟ هر دوتا فکر میکردن شاید. ولی ارسطو به این گانه نشده در توضیح این عقل سازنده به گفتن اکسیس که نصف مسئله را حل میکنه قانع نشده. بعد گفت عمل کردش رو توضیح داده، کار کردش رو، که کار کردش چجوری گفته کار کردش اینطوری. این توانایی عقل ما مثل نور عمل میکند. هم بارک الله ارسطو، خدا شاهد ارسطو خیلی دقیق. همانطور که نور به یک معنا رنگ را می سازد، به یک معنا رنگ را می سازد، میگه به چه معنا؟ به چه معنا؟ میگه به این معنا که رنگ بلگوه را بلفل می کند. هکسیس همان هکسیس هم به یک معنا معقولات را می سازد. میگه به چه معنا؟ میگه به این معنا که معقول بلگوه نهفته در این محسوس را برای تو بالفعل میکند. وقتی پرتو افشانی میکند عقل من روی این آدم، هرچه معقوله درش میفهمد. متوجه؟ بله بله، محسوس نیست، معقوله، بلگوه معقوله، بعد میفهم. چطور وقتی نور بر یک جای تاریک میتابد، هرچه در اونجا رنگی آشکار می شود، رنگ آشکار می شود. پس رنگا چی هست؟ وجود دارن یا نه؟ فیزیک نگو، فیزیک جدید نگو، برای ارسطو رنگا وجود دارن یا نه؟ اگه نور نباشه وجود ندارن، ولی اگر نور باشه چی هست؟ ظاهر می شوند. وقتی عقل آدمم پرتو افشانی می کند بر واقعیت های محسوس، آنچه که در اونها معقوله واضح می شود. بنابراین این مثل نور، سازندگی این به این معنا نیست که خودش هر صورتی را دارد. متوجه اید؟ ببین نور، ما میگیم نور در منشور، نیوتن میگه نور در منشور اگر تجزیه بشه میشه طیف، مگه نه؟ هر رنگی در اون هست، درسته؟ ارسطو اینو نمیدونه، ارسطو این رو نمیدونه که در نور هر رنگی وجود دارد. ارسطو نور را بی رنگ میدونه، ولی قادر میدونه که رنگ را آشکار کنه. پس اون عقل سازنده هم خودش صور معقول را ندارد، اما قادر صور معقول رو آشکار کنه، بالفعل کنه، اینجوری می سازد مثل نور. نباید بیاد در دوره جدید بگی نور خودش هر رنگی، متوجه اید؟ در ذهن ارسطو باید ببینی نور چیه. نه صور معقول، صور معقول یعنی چی؟ نه هر صور،
یعنی
صور معقول، بله صور معقول هم دیگه. بنابراین ما میبینیم که بس برای ما عقل فعال که اینها میگن، برای ما عقل سازنده است و معناش روشن شد که چیه، مگه نه؟ خیلی ساده روشن شد. بعد ارسطو میگه بدون آن چیزی نمیاندیشد. توجهی؟ و وقتی جدا شد آن است که هست. این دشواره، اینو میگن دشواره، میگیم نه دشوار نیست. این اصلا واقعا من میگم که ساده خوندم من این رو، برای من اصلا دشواری نداشت. میگه وقتی جدا شد آن است که هست. خب من دارم هی به تو نگاه میکنم، به اون نگاه میکنم، صور معقول در من جمع میشه و بالفعل میشه عقل من، درسته؟ عقل من هویتش کی معلوم میشه چیه؟ وقتی از بدن جدا شد، برای اینکه تا در بدنه هویتش تمام. چرا؟ هی معقول بهش اضافه میشه، هی معقول بهش اضافه میشه، ولی وقتی جدا شد میگه دیگه ما به یاد نمی آوریم و همان هست که هست. یعنی اون پذیرندگی از بین میره، جزئیات رو ما به یاد دیگه نمی آوریم، و بنابراین عقل من با یک هویت معین باقی میمونه. بنابراین به نظر ما عقل سازنده کارکردی و اکسیسی از نفس خود آدمه، یعنی در خود آدمه. خب ولی برای اسکندر یه جور تفسیر کرده، این رو رسونده به این که عقل سازنده همان خداست. نه خدا، ما خدا یکی گرفته، قطری هم ما خدا یکی گرفته. تفسیر این پقره عجب، واقعا از قطری با خدا یکی گرفت. تمام فیلسوفان اسلامی هم عقل را عقل فعال گرفتن در بیرون از انسان، عقل دهم. فارابی درست کرده دهم را، ده بودنش از فارابیه. یه دونه حرف خودش زده اونم غلطه، یعنی گفته ده تا عقل وجود دارد. اینو این قبل از این کسی این رو نگفت، قبل از فارابی. اینم غلطه. دهمین سه عقل فعال، همه فیلسوفان مسلمان الی یومنا هذا، یعنی تا مرحوم علامه طباطبایی، قائلن که اون عقل فعاله و در بیرونه. نمیدونم آقای مصباح چجور قائله، شک دارم اون قائل باشه، نمیدونم، نباید قائل باشه. بله دینانی قائله، دینانی میگه بدون عقل فعال به من. یکی از شاگردان ما یه جا در یه جای یک شاگرد دکتری گفته بود آقا عقل فعال اسم چی؟ گفته بود قلام سفری خودش میگه این حالا، لازم نیست تو حرفاشو تکرار کنی. اصلا هر نقد عقل فعال من، ولی عقل فعال الحمدلله قائل در بیرون نیستم بگم یک عقل شیعه. من این رو میگم ارسطو میگه هکسی، درستشن همینه، هکسیسه. راست مثل ما که از کردیم مثل اونجوری میفهمه. و در مفسران قدیم سامستیوس، این فهم سامستیوس، بله بله من نوشته دیگه الان اطاب شده مثل اسکندر دیگه تفسیر کرد در کلاس. نه
نه نه
در بعدم، بله 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 سامستیوس. ابن سینا باش مخالفت میکنه، میگه والذی یقال له سامستیوس قال، اونی که بهش میگن سامستیوس اینطور، میگن بابا اینجوری نه، یعنی این یه جور میدونه اون که بهش میگن، مثلا من میگم اون که بهش میگن افتخاری چی چی، یعنی بیتوجهیه. این آدم میگه اونی که بهش میگن متوجه، باید بگه افتخاری گفت. وقتی بگه اونی که به والذی یقال له افتخاری، اصلا مغروبه دیگه، شیخ منم دوست دارم. میگه والذی یقال له افلاطون و معلمه سقراط، در نقد مثال وقت میخواد مثال رو نه، اونی که بهش میگن افلاطون بی‌اعتنایی میکنه به افلاطون یه ذره، و معلم از سقراط اینجوری میگن، عیب ندارد، چون فلسفه در دوره اونها در دوران نوزادی بود و هنوز خوب زبان باز شیخ میگه با این حال باز نکرده بود، بنابراین دوچار لکنت بود، تلفظها رو یاد نگرفت. میگم بابا تو خیلی گل داری، مگه نه؟ بله آدم به افلاطون اونجوری میگه، میگه والذی یقال له افلاطون. به سامستیوس متأسفانه وقتی میرسه در نفس، میگه والذی یقال له سامستیوس قال اینطور. میگم خب اینطوری بهتره. همه فیلسوفان مسلمان در بیرون میگیرند، از مفسران جدید راست در درون میگیره، مثل اونی که عرض کردن قطری در بیرون و خدا مساوی میدونه با خدا. متوجهی؟ خیلی واقعا دو نفر این رو در بیرون گرفتند و با خدا مساوی گرفتند، یکی اسکندر یکی قطری. عجبه و واقعا از قطری من حیرت، خیلی این تفسیر بدیه. و من البته ایرادهایی که به نظرم رسیده برای قطری نوشتم در اون کتاب نوشتم، حالا پاره ای از ایرادها رو نتونستم بنویسم. یکی این که نوع خواندن متن رو من موافق نیستم قطری اونجوری، چون نوشتن اونها در زبان فارسی فایده ندارد، نباید مجاز نیست اونجوری به در تقدیر بگیره. متوجه چی میگم؟ حوزه رو. یکی از دلایل او اینه، میگه باید بیاید در تقدیر بگیریم چرا که فلان اینا. حالا شما خودتون داوری میکنید انشالله اینها چیز خودتون باش باید به اونها. ما من نمیگم شما یاد بگیرید این تفسیر را، مثلا شما طرفدار این تفسیر بشوید، نه اصلا اینطور نیست. ما این تفسیرها رو میگیم برای اینکه شما بروید ببینید کدوم به کدومه. از نو باید شما خودتون دقت کنید. هیچ نیازی نیست افتخاری پیرو به اون تفسیری باشد که من دوست دارم. من واقعا به این نیاز ندارم، واقعا نیاز ندارم. اما نیاز اینه شاگرد ما بتونه خودش داوری کنه و عقلش به جایی برسه که بتونه خودش داوری کنه و بتونه یک چیز خوبی خودش بگه بعدن. حالا اگر حرفی رو که میگه موافق دیدگاه ما عیب نداره، مخالف بازن عیب نداره، اهمیتی نداره. مخالفت در حوزه فلسفه به همون اندازه مهمه که موافقت در حوزه های دیگر مهمه. فلسفه دار آزادیه، دار آزادی. معلمی که شاگردش را پای بند خودش بخواهد فلسفه نمیدانه. من میگم این یاد بگیره، این تعلیم اعتقادات نیست که. اما من نمیتوانم بپذیرم که ارسطو اونجور میگه که اسکندر یا گاتری یا امثال اونها گفته. من به نظرم ارسطو اون چیزی را میگه که سامستیوس گفته، دیوید راس تفسیر میکنه نفس. کتاب دیوید راس رو امیدوارم شما روزی ببینید، متن نه درباره نفس و تفسیر دیگه ترجمه ندارد، متن یونانیشه به اضافه تفسیر فقط، مثل متافیزیک هم همینطور تفسیر کرده، در اونجا ترجمه ندارد. امیدوارم انشالله شما خودتون نه واسطه نیست، یعنی نباید بگی واسطه، یعنی وقتی ادراک کسی شروع به کار میکنه اونم کارش رو میکنه بر هم تنیده. بله یک وقتی که این صورت میسازه خب معلومه عقلم میپذیره، بنابراین عقل پذیرنده چیزی غیر از خود نفس ما نیست، چون که عقل سازنده هم چیزی غیر از نفس ما نیست. وجوه و کارکردهای مختلف نفس هم جلسه قبلم گفتم، نه صورته دیگه بله. نه صورته وقتی جدا میشه با اون معلوماتی شده میشه، صورتهای دلته هر چه که کسب کرده دیگه، هر چه که تا اون لحظه چه کسب کرده، هر معرفتی که کسب کرده صورت. بنابراین میگه وقتی جدا شد همونیه که هست، یعنی قبل از جدا شدن هنوز معلوم نیست چیه، چون هر لحظه به او اضافه میشه. متوجهی؟ هویتش بازه. خیلی قابل بحث این آقای یارندی، این که میگه این وقتی جدا شد همونه که هست، یعنی تا جدا نشده هویتش معلوم نیست، یک حرف اگزیستانسیالیستیه، مثل حرف سارت. سارت میگه آدم معلوم نیست چیه، مگه نه؟ چون هر امکان جدیدی براش باز یه جور دیگه بشه در جهان. این تقریبا شبیه اون حرفه که ملا صدرام زده، همین حرف ملا صدرا هر حرفی زده یعنی قبلا زده شده، یعنی امکان ندارد شما حرفی، من عقیدم اینطوریه، یک حرفی این بگه بگیم که آقا این باکر این رو گفته نشده بود. نه منم اول اینجوری میفهمیدم. من خیلی فکر میکردم این خیلی، بعد کم کم آثارش رو میخوندم میدم اینو من خوندم، با این کتاب الان چاپ شده ولی من به نظرم آشناست. بدهی یه دفعه اصلا قسم خوردم که من این کلمات رو خوندم یا در عوالم مثال خوندم قبل از اینکه به دنیا بیام یا یه جای باید بخوان. خیلی فکر کردم یادم افتاد که در احیاء العلوم غزالی خوندم، آوردم دیدم 22 صفحه احیاء العلوم اینجوری چاپ شده در مصر، اونی که به اصطلاح من دارم اینجوری، یعنی پشت سر هم بدون غیر فنی دیگه، یعنی پاراگراف باز نشده چی متوجهید، ای فقط تو 22 صفحه اون خودش یه رساله است مگه نه؟ 22 صفحهش رو طابقا نعل به نعل نقل کرده. در اون 22 صفحه یک بار این غزالی گفته من اینو فقط من فهمیدم و خدا فهمش رو به من الهام کرده، این نکته را همین رو هم نقل کرده ای که این را فقط من خدا ساعده بیارم نشون میدم. دم بابا نه خیر، این خیلی دیگه واقع. مثلا افتخاری بگه من رفتم در خانه یارندی و یارندی گفت افتخاری تو پسر خوبی هستی. من اینو نقل کنم بگم من رفتم در خانه در یارندی، یارندی گفت افتخاری. نباید بگن افتخار، باید بگن گوام سفری. نه این اونم جدا نکرده. فهم این نکته را خدا به من الهام بود. بارکلا به خدا من دیگه. یعنی معلمی ما داشتیم بی سواد بود در زمان، اینا بگم برن در دانشگاه تبریز، واقعا اصلا معلم نبود، مدیر کل اداره کار تبریز بود، آدم نبود. اینو آورده بودن به ما فلسفه علم بگه. یه وقتی در ترکیه گویا فلسفه خونده بوده، فوق لیسانس. آمد خودش گفت آقا من که فلسفه بلد نیستم، من مدت های مدید دیگه کتاب نمی خونم اصلا. من تا چون گروه تعطیل نشه نزدیک بود گروه فلسفه را برچینن از اونجا. دکتر نوالی با این مجاهدت ها میخواست ادامه بده. گفتیم خب امتحان که این میگیره، چون هیچ چی نگفته بود، منو صدا میکرد مثلا میگفت چند بده؟ با 20 بده دیگه. و آدم میگه چند بده؟ میگفت 20 نمیشه. نوزدهم چطوره؟ میگفتیم نه غیر ممکنه، پس امتحان بگیر. گفت 20 میدم به تو ولی به یارندی نگی. یارندی میومد عین همین زرایان تکرار میشد، گفت به افتخاری نگو. گفتیم پس خدای شما یه مطلب رو چند بار به چند نفر از نو الهام میکنه، یه جور که دیگران نفهمند، مگه نه؟ خب این عادتش اینه. چی؟ میگه؟ باب صور؟ نه باب صور اصطلاح رسمی نیست. نه باب صور اصطلاح اسلامی هست. برای این که همین دیگه، یعنی صورتهای معقول رو گرد آورده با اون هویت باقی میمونه و دیگه چیز جدیدی نمیفهمه، نمیاندیشه. توجهی؟ برای اندیشیدن حواس لازمه دیگه، نه چیزی نمیاندیشه، عقل میشه. قبول ندارم من اون نوع بقایی که ارسطو بشه، من بعد از مرگ بشم عقل. میدونید من بعد از مرگ چی میخوام مگه نه؟ چی میخوام؟ سیب آفر کنم، سیب بعد چی؟ پرتقال. خیلی مهمه بعد از مرگ من و یارندی بشینیم چیزی بخوریم. برم من میشم عقل سو بزنم در یه جا، یعنی این فلانی عقل شده میخوام چون لطه خودش نسبت میده. میگن این رو ولی نه، ببین نسبت میده منتها یه توضیح باید بهش بدید در این باره. خودش میگه بله منم این توضیح میدم که چجوری. اون فقره را خوندی در متافیزی که اگر ما از این حالت خوشحالیم خدا پس به خوندی؟ توضیح دادی؟ توضیحش رو خوندی. خود فقره را آره اگر بخوانی میبینی به یک شرطی آره چیز میده. من هم انشالله از خواهم
وای چی شد؟ من از سیفتاری هم
Thank you.